در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کی می شود بیایی و نیلوفر آوری؟ کی می شود بیایی و نیلوفر آوری؟ گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سرا بری. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون. انشالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم با سمت خدا، مهمان لحظات ناب و نورانیتون. همونطور که عرض کرده بودیم قبلا خدمتتون، به مناسبت 10 سالگی برنامه سمت خدا و ایام میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و میلاد امیر مؤمنان علی علیه السلام، ما این مدت در محضر کارشناسان عزیز و نازنین خواهیم بود که طی این سال‌ها از محضرشون استفاده کردیم و قرار گذاشتیم که از ویژگی‌های یاران خاص حضرت علی علیه السلام برامون بگن. امروز با احترام و با افتخار در محضر حاجی میرباقری عزیز و نازنینمون هستیم. دلتنگشون بودیم و حالا خوشحالیم که دیدارمون تازه شده. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید تاجی.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت عالی همه همکاران عزیزتون و بینندگان و شنوندگان ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و شاد باشید.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالم مقابل شما نشستم.
همچنین
از امروزم از محضرتون استفاده بکنم. ما قرار گذاشتیم همونطور که عرض کردم از یاران امیرالمؤمنین بشنویم و اینکه اونها چه ویژگی هایی داشتن که تونستن انقدر به حضرت علی علیه السلام نزدیک بشن و ما هم انشالله بتونیم تأثیر بکنیم و به حضرت نزدیک بشیم. خدمتون هستیم و بحثتون رو داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نال تراب مقدم الفدا و لعنت علی اعدائه مجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. از کنم اینطوری که مقرر فرمودید، ظاهرن این ایام بحث در باب همراهان امیرالمؤمنین و همراهی با حضرت و سخن از یارانی هست که مایه چشم روشنی امیرالمؤمنین علیه السلام شدن و به تعبیر قرآن کزر ان اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیقید بهم الکفار. مثل یک گیاهی که در دامن ولایت امیرالمومنین رویدن و به استقلاز و استحکام رسیدن، روی پای خودشون ایستادن، مایه اعجاب و چشم روشنی زارع خودشون وجود مقدس امیرالمومنین شدن و حضرت اونها رو تو دل فتنه ها میفرسته و فتنه های دشمن خاموش میکنه. لیقیز به ملکفار یه جوری هستن که حضرت با اونها دشمنان رو به نقطه غیظ میرساند. لیقیز به ملکفار داستان خلاصه همراهان ولی خداست که تقریبا سراسر قرآن بحث همین هست، بحث همراهان رسول خدا، همراهان ولی خدا و جامانده ها و متخلفین که در این مسیر جا گذاشته شدن، جا موندن و کسانی که قائدین هستند و مجاهدین و صفهای مقابل و منافقین و مشرکین و اصلا داستان قرآن سراسر داستان همین رسول خدا و ولی خدا و همراهان و جبهه‌های مقابل هست،
اصحاب نور و اصحاب نار.
بله اصلا همینه و بحث امروز هم ظاهرا راجع به همین همراهان حضرت است که اینها چجوری تونستن به این نقطه برسند. خب در قرآن عرض کردم سراسر تقریبا بحث همراهی ولی خدا و داستان همراهی است و جبهه بندی ها و مرز بندی ها، ولی من اگر مجالی باشه یکی دو مورد رو عرض میکنم. یکی چند آیه سوره مبارکه توبه است و دوم از سوره مبارکه فتح که اگر برسیم انشالله مقداری هم به داستان همراهان حضرت و خصوصیاتشون در سوره فتح اشاره کنم. در سوره مبارکه توبه اینو یاد دارید که عرض کنم سوره درش در آغازش خدای متعال به حضرت میفرمان که صف بندیشون رو با مشرکین علنی کنن. وقتی این صف بندی علنی میشه سه جبهه شکل میگیره: جبهه مؤمنین در کنار حضرت و جبهه مشرکین و منافقین و یک جریان هایی که خرد جریان هستن. و در این سوره این جریان این سه دسته و خصوصیاتشون و شؤونشون ذکر میشه تا در آیات پایانی سوره خدای متعال یه بحثی رو مطرح میکند در باب کسانی که در جنگ تبوک همراهی با حضرت کردند و تو سختی های جنگ نزدیک بود قدمشون بلغزه یا دلشون بلغزه. داستان اونها رو مطرح میکنه چون میدونی جنگ تبوک از سخت‌ترین جنگ ها بوده، اولا در مسافت بسیار دوری بوده، امکانات محدود بوده، حتی میگن هر 10 نفر یک شتر داشتن گاهی به نوبت سوار میشدن معمولا. بله غذاشون هم هر چند نفر گاهی یک خرما در شبانه روز قسمتشون میشد که اینو تقسیم میکردن به نحوی بین خودشون.
فشار اینقدر شدید،
بله خیلی جزو جنگای سخت بود. اون وقت خدای متعال میفرماد که یه عده‌ای تو این سختی‌ها همراه حضرت شدن. خدای متعال به اونها رجوع کرد: لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فی ساعت الاسره. میفهمد خدای متعال توبه کرد بر نبی و مهاجرین و انصاری که تبعیت از حضرت کردند. در چه وقت؟ در اون ساعت سختی، من بعد ما کاد یزیق و قلوب و فریق من هم، بعد از این که نزدیک بود قلوب یه عده‌شون دچار انحراف بشه تو این سختی، نتونن استقامت کنن، خیلی کار سخت شد دیگه. ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف رحیم. اونهایی که نزدیک بود که به زیغ قلب مبتلا بشن خدا متعال بهشون رجوع کرد، دلشون رو مستحکم کرد و همه اینها مهاجرین و انصاری که کنار حضرت در اون یوم الاسر ایستادن در کنار رسول خدا مورد توبه الهی قرار گرفتن. البته تاب الله علی رسوله علی النبی و المهاجرین و الانصار رو یه موقعی من در باب صلوات تو همین برنامه عرض کردم که خدای متعال به احدی خیلی نمیرساند الا از طریق نبی اکرم و اهل بیت.
بله
ولذا صلوات واسطه همه دعاهاست، نه اینکه ما دعامون از یه مسیر دیگه به اجابت میرسه میگن صلوات بفرستید که دعاتون اجابت بشه، نه
از همینجا باید
از همینجا جاری میشه.
بله
لذا اگر توبه است، مغفرتی است، نصرتی است نسبت به امت میرسه همه از مسیر رسوله. بنابراین اگر خدای متعال بخواهد توبه ای کند، رجوعی کند به مهاجرین و انصار، اونهایی که همراه حضرتن، اصل توبه مال رسوله. خدای متعال به ایشون رجوع میکنه، کاری با دیگران نداره. و الذین معه، اونایی که همراه حضرتن شاملشون میشه، اونایی که همراهشون نیستن
بازم از همینجا جاری میشه در واقع.
وقت این توبه هم مال کسانی است که توبه خاصه، مال کسانی که در ساعت اسرت کنار حضرتن، اونجایی که دلها ممکن بود بلغزه،
کم نیوردن
و ایستادن، خدای متعال میفهمد توبه الهی شامل حال اینا شد. خدای متعال سر و کارش با این رسوله، بقیه هم ذیل او هستن. در آیات مکرر قرآن راجع به انبیای دیگه گاهی بحث میکند، وقتی دوچار بلا میشدن میفهمد فنجیناه و الذین معه، ما پیغمبرمون نجات دادیم، هر کی با او بود نجاتش دادیم، هر کی نبود نجات ندادیم. محور نجات اون رسولی است که خدا میفرسته، با او کار داره. هر کی همراه شد به مقصد میرسه، هر کی همراه نشد جا میمونه. بعد از اینکه این داستان رو توضیح میده به یه جمعی که تخلف کرده بودن و جا مانده بودن رو، بعد اینها چجوری خدا بهشون توبهشون رو پذیرفت، داستانشون توضیح داده شده. اونم باز من الان مجالشون میگذره طرح نمیکنم که این مخلف، اینایی که جا موندن تو این صحنه سخت، این مخلفین رو داستانشون رو توضیح میده و اینکه چجوری توبه کردن و خدای متعال توبهشون رو قبول کرد که از مخلف بودن بیرون آمدن. چون داستان مخلفین در قرآن مکرر آمده، مخلف در واقع اون کسی است که گاهی جا میمونه، یعنی رسول وقتی میرن این وجود مقدس دارن به سمت خدا میبرن و امت رو میرن، منتظر آمدن ما نمیشن، اگه نیامدیم جامون میذارن، میشن مخلفین. مثل مخلفین در صلح حدیبیه که بله. در سوره فتح مفصل ازشون بحث شده. حضرت رفتن گفتن کی حاضر بیاد بریم؟ حالا داستان صلح حدیبیه هم میدونید دیگه، حضرت سال ششم هجری بود، یه رویای صادقه ای دیدن که وارد مکه شدن، مناسک رو انجام دادن در حال احرام با اصحابشون، بعدم سرها رو تراشیدن و از احرام بیرون آمدن با امنیت کامل. لذا فرمودن آماده شید بریم به سمت مکه و دعوت کردن، فرمودن سلاح جنگی هم به خودتون بر ندارید، فقط یه سلاحی که اون موقع در مسافرین به خودشون بر می‌داشتن برای مبارزه با قطاع و طریق‌ها و راهزنایی که تو راه بودن، و بیشتر مثلا حیواناتی که برداشتن برای ذبح کردن و هدیه اینها بود. یه کاروان اینجوری راه انداختن، تقریبا 1500 الی 1700 نفر مورخین نوشتن همراه شدن و دستور دادن اعراب حول مدینه با حضرت بیان، چون یه معاهداتی با حضرت داشتن که در روایت معاهداتشون آمده. اینا نیومدن، جا موندن، عنایت فرمودن شدن مخلفین. حضرت اونا رو برد و به بیعت رضوان رسوند و دستشون رو تو دست خدا گذاشت، ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله، دستشون رو گذاشت تو دست خدا، سیرشون داد، این مخلفین جا موندن. عنایت میکنید؟ بعد اون وقت اون مخلفین حاضرام نبودن هزینه جا موندنشون رو پرداخت کنن. حضرت که آمدن شروع کردن عذرخواهی، حالا قرآن پاسخهایی داره اگر رسیدن بعد عرض میکنن، حاضر نبودن هزینه جا موندنشون رو بدن. این سه نفری که دو داستان جنگ تبوک جا موندن حاضر شدن هزینه جا موندنشون رو بدن. زاغت علیهم الارض بما رهبت، زمین با گستردگیش بر اونا تنگ شد دیگه، نتونستن تحمل کنن تخلف و جا موندگی خودشونو. بزرگ شدن رسیدن به رسول خدا. اونایی که با حضرت رفتن حضرت بزرگشون کرد. اینا جا مونده بودن، به نقطه‌ای رسیدن که زاغت علیهم الارض، بزرگ شدن دیگه، زمین برشون تنگ شد، کار به جایی رسید که خدا متعال توبهشون رو قبول کرد.
یعنی اگر بناست که برسیم، اگر بناست که رشد کنیم، باید همراه بشیم.
بله، اینا که
نموندن جا نمونید.
اینایی هم که جا موندن به راحتی دیگه نمیتونن برسن. حالا داستانش در سوره مبارکه فتح هست که اینا آمدن اصرار کردن که ما اگر نیومدیم به خاطر این بود که زن و بچه‌مون امکاناتمون پناه نداشت، مجبور بودیم بمانیم. قرآن میفهمد این نیست داستان. در آیات بعد توضیح میده که زننتم الین ینقلب الرسول والمؤمنون الی اهلیهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم و زننتم ظن السوء. شما تلقیتون این بود که این حرکتی که رسول داره انجام میده این حرکت غیر عاقلانه است، داره یه عده‌ای رو 1500 تا رو برداشته غیر مسلح میبره تو دهان شیر. این اهل مکه و قریش آمدن تو اطراف مدینه به شما ضربه زدن، جنگ احد رو به پا کردن، از شما 70 نفر کشتن، حالا دست خالی میرید میخواید برید تو دهان شیر؟ احدی از اینا زنده بر نمیکردن. و زین ذلک فی قلوبکم، شیطان هم اینو تزیین داد، احساس کردید خیلی محاسبه گرای خوبی هستید، رسول خدا نمیفهمه و شما میفهمید، در حالی که قرآن در همین سوره فتح، حالا شاید عرض بکنن وقتی توضیح میده میفهمد همه چی تو این رسالته. انا ارسلناک شاهدا، ما تو رو که میفرستیم یه برنامه بهت میدیم، میبینی داری چه کار میکنی. اینا خیال میکردن خودشون محاسباتشون دقیقه، حضرت رفتن برگشتن، قرآن میفهمد شما یه سوء ظن پیدا کردید که رسول و اصحاب بر نمی کردن این جنگ جنگ شکست خورده است از قبل، لذا نرفتید، شیطان هم زینت داد، خیال کردید خیلی محاسبه گرای خوبی هستید،
خیلی ما میفهمیم،
آره جا موندید از رسول، حضرت جاتون گذاشت اونا رو برد و ازشون بیعت رضوان رو گرفت. خدای متعال رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، کار به یه جایی رسید که خدا از اینا راضی شد، دستشون رو تو دست خدا گذاشت برگردون. حالا اینا اومدن میگن ما زن و بچه‌مون پناه نداشتن، قرآن میفهمد بر فرضم که اینجوری باشه راست بگید، میفهمد اگر خدای متعال بخواهد سوی برساند یا سوی رو برگردانه، مگه کسی جلودار خدای متعاله؟
بله.
اونایی که رفتن مگه اهل بیت نداشتن؟ مگه اون زن و بچه‌شون رو به خدا نسپردن رفتن؟ شما هم باید همین کارو میکردید. بعدم میفهمد اگر میخواهید برگردید به مخلفین بگو یه جنگ سنگینی پیش میاد، اونجا باید شرکت کنید،
اونجا باید خودتون نشون بدید،
اگه شرکت کردید از مخلفین جدا میشید، ولی اگه نیامدید با اینکه موقع جمع غنایم بیاید دور حضرت جمع بشید و یه عذرخواهی کنید که کسی از مخلف بودن جا نمیمونه، از مخلف بودن بیرون نمیاد، شما جا موندید از قافله، قافله رفته رسیده شما مخلف شدید، با حرف و حدیث که نمیشه این فاصله رو پر کرد. وقت داستان این سه نفر قرآن در جنگ تبوک توضیح میده، خدای متعال میفهمه که چجوری اینا توبهشون پذیرفته شد، از مخلف بودن در اومدن با اینکه شرکت نکرده بودن، جا مانده بودن،
ولی خزینه‌شو پرداختن،
خزینه‌شو پرداختن. بعد از اینکه این داستان رو خدای متعال توضیح میده میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مؤمنین شما تقوا داشته باشید و با صادقین باشید. صادقین هم در روایات متعدد گفته، یعنی وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون
سلام الله علیهم اجمعین.
این اتقوا الله، این دعوت به تقوا در واقع برای حفظ همین دستوره کونوا مع الصادقین، یه دستور خیلی سختی است. این که انسان در همه زندگیش با رسول خدا با ولی خدا راه بره، همه قواش رو همراه کنه، جا نمونه، مخلف نشه، اونم تو صحنه های سختی و عمل اسره، این خیلی کار سختی است. اتقوا الله یعنی تقوا داشته باشید، پروای الهی داشته باشید، این موانع داره، مواظب باشید خارها دامنتون رو نگیره،
نلغزین،
دشمنان نقشه میکشن شما رو از این همراهی بیاندازن، تمام طرح دشمن اینه، تهدید میکنه، تطمیع میکنه شما رو از رسول جدا کنه، همراه خودش کنه. لذا همه تقوا توی کلمه خلاصه میشه اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اگر کسی تو این صحنه های سخت فریب شیطان و دشمنو نخورد و نقشه های دشمن که میخواد او رو جدا کنه نتونست جدا بکنه، نهل تقواست.
یعنی اگر تقوا داشته باشیم ته دلمون خالی نمیشه و جان نمیشه.
یکیش اینه که به سکونت نفس میرسیم. اتقوا الله یعنی همراهی با رسول، پروا میخواد، ملاحظه حدود الهی رو میخواد. تمام دشمنی دشمن برای همینه که ما رو جدا کنه. تمام فوز ما هم در این همراهیه. لذا مراقبه این که شرایط همراهی رو فراهم کنیم، موانع رو دور کنیم، فتنه ها ما رو دور نکنه، دورمون نزنه. تمام کار شیطان همینه دیگه، لعقدن لهم صراطک المستقیم. این صراط مستقیم صراط همراهی رسوله، چیز دیگه ای نیست که. بنابراین نت بکنید قرآن بعد از اینکه این داستان رو توضیح میده که یه عده تو روز سختی همراه شدن، برکات رسول خدا اونا رو گرفت. لقد تاب الله علی النبی و علی المهاجرین و الانصار الذین معه فی ساعت الاسره، میفهمید شما هم جزء همراهان باشید. اتقوا الله، مبادا جدا بشید. بعد این همراهی یعنی چی؟ این همراهی یعنی همزمان بودن؟ نه، خیلی ها همزمان بودن همراه نبودن، حتی به ظاهر تو جبهه بودن اینم نیست،
حتی اونجا هم باشه ممکنه همراه نباشه،
منافق باشی، مخلفین نمی آمدن، منافقین می آمدن، منافق بازی در می آوردن، گاهی ستون پنجم بودن صحنه رو تغییر می دادن. تو همین صلح حدیبیه ببینید، منافقین چه می کردن که نذارن صلح حدیبیه تثبیت بشه؟ این مقدمه فتح مکه بود دیگه.
بله.
و خدای متعال بلا فاصله توضیح میده که این معیت یعنی چی. در آیه بعد میفهمد ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. اهل مدینه و اعرابی که دور بر مدینه هستن حق ندارن که تخلف از رسول خدا کنن، نباید جا بمونن، باید همراهی کنن حضرت رو. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، ریشه تخلف هم اینه، حق ندارن رغبت به جان خودشون کنن جان رسول خدا رو رها کنن، منافع خودشونو بر منافع رسول، جان خودشونو بر جان رسول مقدم بدارن. ما کان لأهل المدینه و من حولهم، چرا؟ میفهمد که ذالک بانهم، نکتش اینه که میگیم نباید تخلف کنید، تخلف کردید شما ضرر میکنید. این مسیر مسیری است که سراسرش فوزه، ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأون، تشنگی بهشون نمیرسه. راه راه سختیه، بله، بعد تشنگی بکشید، بعد سختی بکشید. ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأون، تشنگی ولا نسبون، سختی، رنجی، ولا مخمصتون، مخمصه یعنی گرسنگی شدید. یعنی حد میفهمید؟ خمس البطون به کسانی میگن که انقدر گرسنگی کشیدن که شکمهاشون به کمرشون چسبیده. مخمصه یعنی گرسنگی که موجب میشه انسان آب بشه. ممکنه به گرسنگی بیفتید، یه مدتی هم قحطی بشه، سختی در کنار رسول، کما اینکه پیش میآمد تو جنگ. عرض کردم تو جنگ تبوک گاهی در یه روز چند نفر یه خرما میخوردن، بیشتر از این سهمشون نبود.
یعنی وقتایی این معیت و همراهی احتمال سختی ها رو داشته باشه.
ولی لا یصیبهم ظمأون، هیچ تشنگی به شما نمیرسه، هیچ سختی به شما نمیرسه، هیچ گرسنگی به شما نمیرسه. فی سبیل الله، در راه خدا، که همراهی حضرت سبیل الله دیگه.
بله.
ولا یتعون موت ان یغید الکفار، گام در سرزمینی نمیذارید که کفار به غیظ بیان، به محدوده اونا پا نمیگذارید، چون همراهی حضرت اینه دیگه، ورود میکنه به محدوده های دیگران، میخواد محدوده ها رو از دست شیاطین در بیاره، درگیریه. پا به اون سرزمین ها و اون عرصه ها نمیگذارید که موجب غیظ کفار میشه. یه عرصه هاییست، حالا ممکنه عرصه جغرافیایی هم فقط نباشه ها.
بله.
شما پا به اون عرصه ها میذارید، ناله دشمن بلند میشه، غیظ میکنه، غضب میکنه، سر و صدا میکنه. میبینید دیگه الان تو دنیا همین جوریه.
به تعبیر شما که سابقا مکررش رو میفهمید، تو محیط ولایتشون قرار بگیری ممکن این سختی ها رو داشته باشه.
بله. ببینید در زمینه میگه شما وقتی با حضرت راه میرید قدم میگذارید، قدمی که دشمنو به خشم میاره.
بله.
ولا ینالون من عذاب نیلن، از ناحیه دشمن رنجی میبرید، مجروح میشید، نمیدونم مالتون از دست میره، به شهادت میرسید. الا کتب لهم بهی عمل صالح، اگر با رسول را میرید تشنگیتون هم عمل صالحه، گرسنگیتون هم عمل صالحه، سختی ها عمل صالح هن. اگر قدمی با حضرت برمیدارید دشمن به غیظ و غضب میفته، خشمناک میشه، این عمل صالح. به عمل صالح رسیدن در همراهی رسوله. وقتی عمل صالح می شود که انسان با حضرت راه بره. وقتی با حضرت راه نمیری نمازت هم عمل صالح نیست. نت فهمونید این که تواصل بالحق و تواصل به صبر که قبلش اینه.
بله.
که می فرماد که همه در خسارتن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که مؤمنن، اونایی که با رسولن، اونا اهل عمل صالح. توصیه بالحق یعنی توصیه بالامام، توصیه به صبر یعنی توصیه به همراهی امام. ببینید داستان اینه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، کسی با حضرت را بره میشه محسن و اجر محسن ضایع نمیشه. باز در آیه بعدم دو نکته دیگر رو تو همین زمینه میفهمد. ولا ينفقون نفقتا صغیرة ولا کبیرة، مال در این راه خرج بکنید. ولا یقطعون وادیا، یک وادی رو پشت سر میگذارید، حالا عرض کردم وادی جغرافیایی یا وادی های دیگه. الا کتب لهم، خدای متعال دونه دونه اینا رو براتون مینویسه، لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، در مقابل بهترین عملتون مزدتون میده. پس ببینید داستان همراهی رسول یعنی این،
و همراهی با رسول و همراهی با امام زمان و مکان نمیشناسه.
ببینید پس همراهی یعنی تو طرح امام حرکت کردن، تو طرح رسول حرکت کردن، پای سختی هاش وایستادن. عنایت میفرمایید. خلاصه نکته اینه، ببینید من مکرر عرض کردم هر چه هست تو وادی ولایت نبی اکرم و امامه. الامام الارض البسیطه، الامام السماء الذلیله، الامام که شمس طالعه، المجلله بنور، امام زمینه زیر پای مؤمنینه، امام آسمانی است که بر سرشون سایه میاندازه، امام خورشیدی است که میتابه، امام از سما السحاب الماطر و الغیث الهاطل، ابر پرباران و باران نافعه، همه چی در وادی ولایت امام حاصل. به تعبیر قرآن امام بلد الطیبه، بل بلد الطیب یخرج نباته باذن ربه الذی خبث لا یخرج الا نکد، امام بلد الطیبه، همه چی در راهی در همراهی امامه و این همراهی است که ما رو میرسونه. عنایت کردین؟ حالا این رو عنایت کردم، قرآن مفصل توضیح میده، این آیات رو به دقت ببینید، بعد در سوره مبارکه فتح هم مفصل همین رو توضیح میده که اصلا داستان همراهی با رسوله. از آغاز سوره اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو فتح کردیم، ما کار با دیگران نداریم که.
فتحنا لک فتح،
انا فتحنا لک، ما برای تو فتح مبین کردیم، هرچ عائداتش هم همه مال توست. یعنی چی؟ یعنی امت تو هرچی گیرشون میاد از طریق سری توست. اگه با تو باشن در ذیل رسالت تو حرکت کنن، این فتح شامل حالشون میشه. نت عائدات فتح چیه؟ خدای متعال چهار تا شمو اول سوره توضیح میده. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، مغفرت تمام خطاها گذشته و آینده، که اینو مکرر عرض کردیم که مغفرت خطای رسولو حالا دو جور روایات توضیح دادن، مفسرین هم بحث کردن. ببینید نظریه علامه و دیگران رو، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، تو روایات دو جور اومده، من یکیشو عرض میکنم. فرمود حضرت نه گناه کرد نه قصد گناه، ولیکن حمل ذنوب و شیعته، بار شیعیان رو برداشت، گفت خدای به دوش من پاک تحویل میدم، من با بلای خودم اینا رو صاف میکنم، من با ریاضت خودم اینا رو صاف میکنم. به صافم کرد دیگه، درست؟
بله.
با عاشورا همه رو بهشتی کرده دیگه حضرت. خدای مثال فرمود این فتح مبینی که برای تو میکنیم تمام بدی های امتت پاک میشه، به برکت شماست. اینا فتحنا لکه، مغفرت هم مال توست. یعنی وقتی میخواییم امت تو بیامرزیم، یه مغفرتی بر تو نازل میکنیم، امت رو میگیره. از کردم هرچی بخواد به ما برسه، رزقایی که ما میخوریم خیلی وقتا مناسب با شأن حضرت نیست، ولی از دست حضرت به ما میرسه، درسته؟
مجرای اون نزول برکات.
لذا اگر گفته میشود که مغفرتی که مال امت بر حضرت نازل میشه، معناش همین حضرت که گناه نکردن، ولی مغفرتی نازل نمیشود الا بر حضرت. اگه امت بخواد تطهیر بشه، مغفرتش به حضرت نازل میشه. اگه امت بخواد هدایت بشه، هدایت به حضرت نازل میشه. اگه امت بخواد با ولایت حرکت کنن، نعمت به حضرت نازل میشه. لذا این چهار تا ثمره، ثمره فتح برای حضرته. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک، اولیش مغفرت. گناهان گذشته و آینده امت پاک میشه تو این فتح. درسته؟
بله.
و یتم من نعمته علیک، نعمت بر تو تمام میشه، که اون نعمت در آیات قرآن ولایت و نعمت ولایت امام دیگه. ما به برکت شما نعمت ولایت امیرالمومنین رو بر امت تمام میکنیم، ولی وقتی میخواد به امت برسه از وسیله شما میرسه. یعنی قدیر مال نبی اکرمه، طفیل حضرت ما هم بهره میبریم.
بله.
درسته؟
بله.
و نور الذی انزل معه، خدای متعال امیرالمومنین رو و قرآن رو با حضرت نازل میکنه. اگه حضرت نباشن، نه امام نازل میشه نه قرآن. ما هم از پرتو نور قرآن امام استفاده میکنیم. و یتم نعمته علیک، این فتح مبین اثرش مغفرت برای امته، نعمت ولایت و یهدیک صراطا مستقیما، هدایت به صراط، که هم خدای متعال حضرت رو هدایت میکنن به صراط غلبه بر دشمن و صراط هدایت امت خودشون، و هم امت رو به حضرت هدایت میکنن. دو تا هدایته، یکی حضرت هدایت میشن که چجوری امت رو به سمت خدا ببرن، این هدایت خداست.
بله.
یکی هم ما هدایت میشیم چجوری به سمت حضرت بریم، با حضرت سیر کنیم. هر دو هدایت تو این هدایت خلاصه میشه، چه هدایتی که خدا حضرت رو میکند که امت رو راهبری کنه تو این فتح مبینه، چه هدایتی که امت میشوند که به سمت رسول حرکت بکنن، با حضرت راه برن، پیچ و خما رو طی بکنن، گردن ها رو طی کنن، اینم هدایت به رسول نازل میشه. و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا، اون نصر عزیز که درش غلبه قطعی است، عزت درش هست، نفوذ ناپذیره، دشمن درش راه نداره، اون نصر عزیز خدا بر حضرت نازل میکنه، نه بر ما. اگر ما با حضرت نازل همراه شدیم، اون نصر به ما هم میرسه. عنایت میفرمایید؟
بله.
اون وقت وقتی بخواد این فتح مبین اتفاق بیفته، خدای متعال برای این که همراهان حضرت رو تو این راه سخت همراهشون کنه، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، اینی که میفرمودید.
بله.
یه سکینه ای رو در قلوب مؤمنین نازل میکنه که در روایت تعبیر شده به ایمان. این سکینه ای که بر قلوب مؤمنین نازل شده، موجب یه آرامشی است که تو این راه سخت وقتی کنار حضرتن آرامه.
و این تابلوش رو ما در زمان عاشورا به وضوح دیدیم، در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها، اونایی که نزدیک بودن دیدیم، در زمان امیرالمومنین هم دیدیم،
در زمان خودمون هم دیدیم. من یادمه تو دوران جنگ 8 ساله و دورانی که امریکا مکرر تهدید به حمله میکرد، دوروبری ها میترسیدن، امام آرام بود، دوروبری هاشون هم آرام بودن، کشورهای دیگه میترسیدن. وقتی بوش اعلام جنگ کرد تو خاورمیانه و نیمی از ناتو را آورد و بیشتر تو منطقه، همه ترسیده بودن، حتی روسیه اون موقع ترسید. تنها کشوری که نترسید مؤمنین ما بود. احساس ترس نمی‌کردیم، احساس امنیت می‌کردیم زیر سایه ولایت ولی خدا.
اون آرامش به قلبشون نازل شد.
بله. و اینه که میتونن وایستن. اگر واقعا آرامش نبود، خدا رحمت کند امام بزرگوار رو، در کنار امام جوانان رشیدی که به شهادت رسیدن احساس آرامش نمی‌کردن که وارد این میدان نمی‌شدن که. من خاطرات شهدا رو می‌خونم، بعضیش حیرت آوره. یکیشون که یکی از فرمانده گروهانی بود، خدا رحمتشون کنه بعد از جاتون اضافه کنه، ایشون گفت قبل از شهادت یه داستانی برام پیش اومد. ما مجروح شدیم، جا موندیم و یه تعدادی بودیم، بعد دیگه تحویل داده شد اینجا، اومدن عقب نشینی کردن، لشکر صدام اومدن شروع کردن تیر خلاص می‌زدن. میگه بالا سر من اومدن، من نترسیدم، با آرامش مطلق بودم. این چه انظار سکینت، چجوری آدم آرام میشه تو این صحنه؟ ما یه ترقه در میره میترسیم، نهد میفرمونیم. پس ببینید این انزال سکینه بر رسوله، ولی برای اینکه همراهان بتونن با رسول بیان، اون سکینه قلب رسول، چون میدونید همه چی تو قلب حضرت دیگه نازل میشه بر مؤمنین، لیزداد و ایمان هم ایمانه، ولی الله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. تمام آسمان و زمین لشکر خداست و خدای متعال با علم و حکمتش این لشکر رو با احکام، با علم به کار میگیره که این رسول رو همراهی کنه و او رو به فتح مبین برسونه.
آیم باقری، حالا هم شما میدونید هم دوستان اون، ما که از شنیدن صحبت های شما سیر نمیشه، ولی چون میخوام بس کامل بشه سوالم رو اینطوری مطرح میکنم که اساسا یار امیرالمؤمنین با این مقدمه‌ای که شما گفتید پس خیلی مقوله پیچیده تو اون شرایط ابتلا.
یعنی همراهی تو طرحه، حضرت میبره وسط کورا آدم رو، عمدنم میبره. این حدیث رو من مکرر خوندم، حدیث ابو هارون مکیو از خراسان آمده بود محضر امام صادق، تو دوره‌ای که قیام ها اتفاق افتاده بود و دوره انتقال قدرت از بنی امیه به بنی العباس بود، خیال میکردن اینا به نفع امام صادق علیه السلام، هی نامه مینوشتن میامدن آقا شما بیاید ما هستیم، حضرت هم اعتنا نمیکرد. یکیشون از خراسان آمده بود گفت آقا ما هستیم، هزاران آدم شمشیر به دست، شما بر چی نشستید؟ حضرت فرمودن تنور روشن کنید و تنور رفت و شد. فرمود آقای خراسانی برید تو تنور بنشینید، شروع کرد عذرخواهی کردن. حضرت هم بحثو برگردوندن، شروع کردن از خراسان گفتن و این خراسانی میگه دیدم حضرت مثل کف دست جمعیت خراسان و اقوامش
میشناسه.
بعد ابو هارون مکی اومد سلام علیکم، علیکم السلام، آقا برید تو تنور بنشینید. کفشش رو رها کرد رفت تو تنور. مدتی گذشت، حضرت فرمودن بریم یه سری به این برادرمون بزنیم. میگه دیدم از وسط آتش مثل گلستان نشسته. حضرت فرمود خراسانی از این آدم ها چند تا داری؟
از اینا چند تا داری؟
گواهی چی؟
اینقدر سخته.
بله، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یک کاروانی از زائرین مکه می آمدن از شیعیان، حضرت رفتن استقبالشون بیرون مدینه، پذیرای مفصلی ازشون کرد. بعد از احوالشون پرسیدن، فرمودن شما شیعیان ما چجوری هستی؟ گفت آه خیلی با هم خوبی. گفت وضعتون اینجوری شده اگه موقعی احتیاج داشته باشید برید در خونه برادر مؤمنتون در بزنید، خودش نباشه، از همسرش همیان مهر و موم شدهشو بگیرید بشکنید، به اندازه نیازتون بردارید سکه طلا بقیهشو بهش برگردونید. گفت نه آقا هنوز اینجوری نشدیم. فهمید پس هنوز اونجوری که ما میخوایم نشده. ببینید با حضرت راه رفتن یه اقتضائی داره. حضرت به حضرت عرض کرد من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمود یه سوال میکنم، مال تو در راه خودت خرج کنی بیشتر دوست داری یا در راه دوستان مؤمنه؟ گفت در راه خودم. فرمود ولی ما اینجوری نیستیم. شیعه ما به یه جایی میرسه که به یه سخاوتی میرسه که امکاناتش رو خرج مؤمنین کنه، خرج جبهه ایمانی بکنه، بیشتر دوست داره تا خرج خودش. ببینید راه یه لوازمی داره دیگه. ببینید پس داستان اینه، خدای متعال فتح مبین رو برای نبی اکرم میکنه، اتمام نعمت بر او میکنه، هدایت مال اوست، نصرت مال اوست، مغفرت مال اوست، برای اینکه دیگرانم بتونن تو جبهه حضرت مؤمنین همراه باشن، سکینه بر دل مؤمنین نازل میکنه، اونا بیستن. همه جنود سماوات و عرض خدای متعال تو این سوره میفرماد در اختیار خداست، لشکر خداست و او با عزت و علم اینا رو خرج رسول خدا میکنه و رسول برای فتح رسول اینا کار میکنن. بعد میفهمد این لشکر آسمان زمین که در دست خداست، ببینید فتحی که برای حضرت میکنه چیه. میفهمد لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار، با این لشکر سماوات و ارض جبهه مؤمنین از همین جا وارد بهش میکنه. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. با همین لشکر صف منافقین و مشرکین رو از اینجا تعذیب میکنه. پس ببینید داستان فتح الفتوح برای حضرت، پشوانش همه جنود سماوات و ارضه. این لشکر الهی جبهه همراهان رو سیر در جنت میده از همین دنیا، و جبهه منافقین و مشرکین رو سیر در وادی عذاب میده از همین دنیا. بعد لحن سوره عوض میشه. نمیدونم
بفرمایید
لحن سوره عوض میشه، بحث از رسالت حضرت. پس ببینید در چند آیه اول سوره فتح خدای متعال کل فتح رو توضیح میده که دار. حالا این فتح مبین به فتح مکه تفسیر شده، به صلح حدیبیه مرحوم علامه طباطبایی مصرن که صلح حدیبیه است. حالا یه روایتی هم هست، ولی بیشتر قرائن با فتح مکه و باطنش با فتوحات باطنیه برای حضرت میخونه که از اصل بعثت حضرت به تجلل اعظم فی هذه اللیله المعظم، اون بعثتی که اتفاق افتاد و فتوحاتی که برای حضرت میشه در اصل ظهور و قیامت و این فتوحات، انا فتح
الفتوح
یک فتح برای حضرت واقع شده، اینجوری از عالم بالا نازل میشه،
سیرشه در بالا
سیر میکنه این فتح تا رج قیامت رو ظهور و رجعت و قیامت. این همه فتح المبینه برای حضرت. تو این فتح المبین این خیرات نازل میشه، هر کی تو جبهه حضرت باشه به این خیرات میرسه. برای اینکه همراهان بتونن بایستن، خدای متعال اون آرامش هم تو مسیر همراهی حضرت بر مؤمنین نازل میکنه. واقعا تو جنگ بعد قرآن میفرماد با باران نازل کردیم شما آرام
بله،
از آسمان آب نازل کردیم که شما ثابت قدم بشید، تطهیر بشید. خدای متعال با قوای عالم که در اختیارشه جبهه حضرت رو تقویت میکنه و صفوف رو از هم جدا میکنه، بهشتی‌ها رو از همین جا مسیرشون عوض میکنه، جهنمی‌ها و مشرکین و منافقین رو همه هم بر مدار حضرت.
همین باقری دیروز مثلا ما راجع به عمرو ابن حمق خزاعی صحبت کردیم، عمار ابن یاسر، سلمان فارسی، مالک اشتر، اینا چه ویژگی‌هایی داشتن که به امیرالمؤمنین انقدر تونستن نزدیک بشن و این معیت انقدر سفت و محکم باشه و جان.
ببینید من عرضم اینه، اول قدم یک نکته است و اون این است که هیچی رو جز همراهی خود حضرت محور قرار ندید. اگر کسی
اون فقط برات مهم باشه،
یعنی ببینید من یه موقعی عرض میکردم به رفقا، میگفتم دوستان اگه ما بخوایم تو محاسبه دوچار کسرت بشیم زمینگیر میشیم، هزار تا کار بخوایم کنیم، یک کار محاسبه کنید از امامتون جدا نشید، یه جایی بعد نماز بخونید یه جایی بعد روزه بگید، یه محاسبه است. عنایت میکنید این یه محاسبه را اگر ما به دقت داشته باشیم و از اماممون جدا نشیم بقیه اتفاقا من عرضم اینه، تمام اون چیزی که در این اصحاب محقق شده تمرکزشون بر این است که از امامشون جدا نشن. عنایت میکنید بقیه صفات ذیل او میاد.
بله.
تو همراهی امام هست که توبه الهی میاد، رجوع الهی میاد، مغفرت میاد، ولایت تمام میشه بر انسان.
دستتو رها نکنی تحت هیچ شرایطی.
من تمام عرضم همینه. اگه به من بگن یک صفت برای اینها بگو، میگم اینا به امامشون ایمان آورده بودن و تو هیچ صحنه شک در امامشون نمیکردن، از امامشون جدا نمیشدن. عنایت کردید.
بله.
فرق اون خراسانی با ابو هارون مکی چیه؟ خراسانی میدونه امام صادق شر برای اونو میخواد، که یقین داره بهش بگن برو تو آتش رو بگن وسط گلستان، فرقی نمیکنه، یکسان میره تو آتش و گلستان،
هیچ برای خودش هیچ رأی و نظری قائل نیست
و اعتماد کامل به امامش داره، ایمان به امامش داره، با امامش راه میره، بهش بگن برو تو آتش یا تو گلستان یکسان میره، دیگری محاسبه میکنه، به امامش ایمان نداره، اعتماد نداره. فرق مخلفین با اونایی که با حضرت رفتن تو صلح حدیبیه چی بود؟ اینا خودشون محاسبه میکردن، زنن تو ملن ینقل بر رسول، اونا به حضرت ایمان داشتن، درسته؟
بله.
تفاوت همینه دیگه، قرآن وقتی ذکر میکنه میفهمد شما ایمان نداشتید که تو این وادی افتادید. وقت تو سوره من عرضم همینه، توضیح میده دقیقا مسیر همراه شدن تو سوره فتح توضیح میده. ببینید دو جا از رسالت حضرت صحبت میکنه، انا ارسلناک شاهدا، از کردم تو هفت آیه اول اجمالا بحث فتح المبین حضرت رو و اینکه تمام جنود و سماوات و عرض، تمام لشکر خدا تو این جنگ به نفع حضرت هم. و در این فتح المبینی که برای حضرت میشه مؤمنین از اینجا وارد بهش میشن، یعنی این فتح المبین اینقدر گسترده است تا قیامت و بعد قیامت هم هست، و از همینجا منافقین وارد جهنم میشن. ببینید قوایی که در اختیار حضرته تا قیامت هم همینطوره. این فتح المبینه برای حضرت. بعد داستان این فتح المبینه شروع میکند، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما تو رو فرستادی، همه کار تویی، تو رسول ما هستی، شاهدا و مبشرا
و نذیرا،
تو شاهدی، تو هم احوال امت رو میبینی، هم راه رو میبینی، هم تمام طرح برات روشنه. ممکنه دیگران نبینن چرا شما صلح حدیبیه میکنی، ولی شما میدونی این صلح حدیبیه پیچه در راه فتح مکه. شما شاهد به اشتباه صلح نمیکنی که، بعد با تو راه بیان اینایی که به تو اعتماد دارن. بعد ببینید میفهمد فرستادیم تو رو شاهدی و تمام بشارت هایی که بعد بهشون بدی، تمام خیرات رو با شهود بشارت میدی، تمام خطرهایی که انذار میکنی دیدی، اگر میگی جهنم، جهنم رو دیدی، اگر از خطرهای راه میگی، از شیطان میگی، دیدی، شاهدن و مبشرن
و نذیرا
لتؤمنوا بالله، تو رو فرستادیم با رسالت تو ایمان به الله میارن و رسولهی، ایمان به الله و رسول با این رسالت درست میشه، و تو از ذروه و تو بقی روح، و برای اینکه خدا رو تعزیر و توقیر کنن، تعزیز و توقیر کنن، عزیز بشمرن و احترام عرض کنم عظمت الهی در دلشون بنشینه، یا تعظیم و توقیر رسوله، تو رو فرستادیم با رسالت تو این اتفاقات میفته، خدا در نزدشون عزیز میشه، عظمت پیدا میکنه، به خدا ایمان میارن، به رسول ایمان میارن، و تو سبحو و بکرتم و اصیلا، کارشون میشه تسبیح، عیب تو کار خدا نمیبینن، ذیل رسالت توست، اینا به خدا رو عزیز میبینن، خدا رو صاحب عظمت و وقار میبینن و عیب در کار خدا نمیبینن. پس این رسالت به اینجا میرسونه اینها رو، اگه این رسول نباشه هیچ این اتفاقات نمیفته. وقتی داستان فتح المبین رو اجمالا توضیح داد، حالا به تفصیل داره ذکر میکنه، میگه با رسالت تو شروع شد، بعد میفهمد ان الذين يبايعون اگر، تمام مسئله اینه، دیگران بعد با تو بیعت کنن، ما تو رو فرستادیم، با بیعت با توست که این اتفاقات میفته، به ایمان و تعزیر و توقیر و تسبیح میرسن. ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله، عرض کردم همه چی اوست،
با تو بیعت کردن یعنی با خدا بیعت کردن،
ید الله فوق ایدیه، دست تو بالا سر دست اوناست، دست خداست. این به معنی حلول نیستا، خدای متعال در حضرت حلول نکرده، حضرت هم خدا نیستن، ولی این دست دستیست که دست تو دست او گذاشتن، تو دست خدا گذاشتن، اینم مجاز نیست،
مجاز هم نیست،
مجاز نیست، در عین اینکه حلول نیست، حضرت خدا نیستن، ولی با او بیعت کردن، بیعت کردن با خداست، دست او دست خداست. فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، کسی که بیعت تو رو نقض بکنه دیگه بر علیه خودش نقض کرده، چون بنده بیعت خدا رو نقض کنه چه ضرری خدا میبینه؟ خدا با من قرار میبنده، میخواد منفعتی ببره یا میخواد منفعت برسانه؟ اگر دست دست خدا شد مستقنیه، پس اگه دست تو دست ما میده میخواد دست ما رو بگیره، این آدم باید بفهمه. اونا اینو فهمیده بودن، اونا درکی از امیرالمومنین داشتن که میدونستن حضرت مستغنی از ماست، او ید الله، اگه دستشو دراز میکنه احتیاج به دست ما نداره،
میخواد دستگیری کنه،
میخواد دست ما رو بگیره به خدا برسونه. درسته؟
بله.
آدم اگه اینو نفهمید نکس میکنه، ولی اگه اینو فهمید میفهمه نقض بیعت تو سختی ها، وقتی کار سخت شد خودتو کنار میکشی، تو داری ضرر میکنی، خدا که احتیاج نداره، خدا میتونه میخواد تو این کوره تو رو سالم عبور بده،
ندای حلم ناصر سید و شهدا هم همینطور میتونیم تعبیر
کنیم، یعنی میخواد بزرگت کنه دیگه. درسته؟
بله.
خدا میخواد تو رو بزرگ کنه، از دل سختی ها با بزرگ شدن عبورت بده، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، میخواد تو رو با بزرگ شد بزرگ کردن عبورت بده، نمیخوای نه و من نکسف انما ينکسو علی نفسه و من اوفع بما احد علیه الله فسیعطیه اجرا
عظیما.
درست؟ بعد دیگه داستان مخلفین شروع میشه، سیقول لک المخلفون، ما تو رو فرستادیم به سمت مکه، بعد این داستان میدونید رفتند و این اعراب نیامدند و قریش هم اول به هیچ وجه حضرت رو راه نمیداد، گفت نمیذاریم بیاد وارد مکه بشید، نزدیک بود کار به جنگ بکشه، حضرت بیعت رضوان رو گرفتن زیر شجره، گفتن حاضرید تا پای جان بایستید، همه بیعت کردن الا معدود از منافقین که بیعت نکردن، و بعدم دائما با حضرت مخالفت میکردن، میگفتن این چه صلحی بود، عزت ما رو از بین بردی که نزدیک مدینه این آیه نازل شده، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما فتح مبین برات کردیم، اینا نمیبینن، دنبالش خیلی اتفاقات میخواد بیفته. حالا این داستان فعلا در صدد نیستم. راه افتادنی عده‌ای حضرت بیعت رضوان رو گرفت.
ما 2 دقیقه فرصت داریم تا
تو... خب تو بیعت رضوان، حالا من دیگه عرضم رو جمع کنم دیگه، پس حضرت اینا رو با خودشون برده به بیعت رضوان رسونده. بعد اون وقت این رسالت رو توضیح میده، میفهمد یه آیه با آخر هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، میفهمد که دوباره بحث این است، او این رسول رو فرستاده با 2 تا سرمایه، لیظهره، میخوادم غلبه مطلق ایجاد کنه، غلبه مال این رسوله، اما محمدون رسول الله و الذین
معه صلی الله علی محمد و
باز بحث داره. 3 جا از این رسالت بحث میشه. بعد او رسول خداست، فتح مال اوست، دین مال اوست، هدایت مال اوست، ولی والذین معه، اونایی که با این رسول همراه میشن تو این فتح مبین، تو این فیوزات، وقت اینا کیان؟ 5 تا خصوصیت براشون میگه. میخواستم خصوصیات اصحاب حضرت امیر رو تو این 5 تا توضیح بدم که وقت گذشت. اشد داول الکفار و همه بینه هم ترا هم رکن سجدن یبتغون فضلن من الله و رضوان و سیما هم که وجوه هم من اثر سجد. تازه زاله که مثلا هم فتولات و مثلا هم فلانجیل کذبه هم که اجمالا زیلش رو توضیح دادن. پس ببینید تمام مسئله اینه، بحث داستان همراهی ولی خداست و همراهان و فوز همراهان. هرچی با داستان اینا رو بعد ببینیم، بعد ببینیم که همراهی با حضرت چقدر فوز داره و حضرت منتها تو این فتحی که برای نبی اکرم میکنه یه همراهانی برای حضرت قرار میده. این خیلی مهمه. خدا متعال این رسول رو میفرسته، یه همراهانی براش قرار میده، این همراهان رو بهشون اجازه میده تو این فتح شرکت کنه.
یعنی سعادتی برای اونا،
نعمت بالاتر از این میشه که به ما اجازه بدن تو این فتحی که خدای متعال برای رسولش میکنه ما هم باشیم، ما هم شریک باشیم.
بله.
عنایت میکنید، یعنی ما کجا مثلا و امام حسین کجا؟ خدای متعال برای امام حسین تو عاشورا فتح میکنه، به حرم اجازه میده بیاد،
نعمت رو بر اونها،
یعنی و یتم نعمته علیک، یعنی
همین انعمت علیهم میتونه اینا باشه.
بله، یعنی کسی که با رسول را میره نعمت برش، خدا نعمت رو بر رسول تمام میکنه، پرش ما هم میگیره، سفره رو بر حضرت پهن کردن، یعنی سفره عالم برای امیرالمومنین پهن شده.
خیلی ممنون، متشکرم. دوست داشتیم بیشتر صحبت میکردیم، والا ان شاءالله فرصت دیگه خدمت آقای نور باقری باشیم و ان شاءالله دعا میکنیم تو ایوان نجف بشینیم این حرفا رو بزنیم و از امیرالمومنین و اصحاب و یارانشون بگیم، دلامون روانه نجف اشرف بکنیم و صلوات حضرت رو با هم زمزمه کنیم. متشکرم ازتون آقای نور باقری،
وقت
خاص
گذار والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين ولا